بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای منامگان اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت سامن الحجت صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی از ارواحنا فدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تعجیل در ظهور آن حضرت قرار بده و همه ما را مشمول عنایت های خاص آن بزرگوار بگردن. صلواتی به احترام حضرت رضا صلوات الله علیه تقدیم میکنم. در چند شب گذشته، چند جلسه گذشته، موضوع مناجات محبین را مطرح کردیم. به مقداری به اندازه‌ای که عقلمون می‌رسید خدای متعال توفیق داد یه چیزایی عرض کردیم، انشاءالله که خطا و اشتباهش کم باشه. در جلسه گذشته بخشی از مناجات را خوندیم، قرائت کردیم، یه توضیحات مختصری هم عرض کردیم. با اجازه شما بقیهش را تا اندازه ای که توفیق باشه قرائت میکنم. الهی فجعلنا ممن اصطفیته لقربک و ولایتک و اخلصته لبدك و محبتك و شرقته الى لقائك. پیداست که محور این دعاها همه حول و حوش محبت خداست. بجاش از مقدماتشه، بجی از لوازمشه، بجی از نتایجشه. خوندن اینها غیر از این که حالا ثواب داره و یاد اهل بیت و اینها هست، دو تا فایده میتونه داشته باشیم. یکی این که اولا توجه پیدا کنیم که برای آدمیزاد خدای متعال چه چیزهای مهیا کرده، چه مقاماتی برای انسان امکان داره که بهش برسه، و شرایط زندگی مادی به خصوص در این زمانها که اشتغالات مادی فراوان هست، ما فرصت نمیده که درباره اینها فکر کنیم، چرا سبب این که اعمال مناسبی انجام. اولین فایده که بفهمیم یه همچیزایی هم هست، یه همچون مسائلی هست که ائمه ها صلوات الله علیه مجمعین بهش عنایت داشتن، به این مناجات ها را انشاء کردن و در دسترس ما قرار دادن که به برکت ولایت اونها ما هم از این مفاهیم استفاده کنیم. استفاده دومش هم اینه که انشاءالله اگر انگیزه ای برامون پیدا شد که در این مسیرها حرکت کنیم، بدونیم که چه چیزهایی به درد میخوره و بالاخره چون همه اینا رو، همه موفقیت ها رو باید از خدا خواست، بدونیم چه چیزهایی از خدا بخوایم. همش فکر نون و آب نباشیم، این چیزهای دیگه هم هست که باید از خدا بخوایم. در حال جمله های اول این مناجات این بود که خدایا ما را از کسانی قرار بده که اونها را برای قرب خودت و ولایت خودت انتخاب کردی و اونها را برای محبت و مودت خودت خالص کرد. از کلی مناسبت این جمله ها اینه که فرض این است کسی که این مناجات رو داره می کنه محبت خدا داره، میخواد که بر محبتش افزوده بشه و به نتایجش نائل بشه. اینه که نمیگه خدایا محبت تو به من بده، میگه من را از کسانی قرار بدی که اونها رو برای محبت خالص کرد، یعنی در این مسیر تکامل پیدا بکنن، به محبت کامل برسن. خب لازمه این که انسان محبت کاملی به خدای متعال داشته باشیم این است که توجهش عمدتا معطوف به طرف محبوبش باشیم، همینطوری که محبت های دیگه همینطور. هر کسی به یک کسی علاقه داره بیشتر توجهش به او معطوفه، شب روز خواب بیداری در فرصت های مختلف هر وقت ذهنش مشغول به یک امر جدی نباشه که او را سرگرم کنه، دلش متوجه به او محبوبش میشه. همینطور دلش میخواد که آدم با محبوبش ملاقات کنه، او را ببینه، باش انس بگیره. اینه که چیزهایی را که دعا در این دعا خواسته شده یه بخشش از این مقولاته. خدای توفیق مشاهده خودت، توفیق نظر به وجه خودت به ما مرحمت کن. بعضی هاش هم لوازمش هست که باز اونها از کمالات هست، از فضائل اخلاقی، از راه محبت این فضائل خیلی بیشتر و بهتر و زودتر پیدا میشه. مثلا رضای به قضای الهی، خب در روایات اینها بسیار تعریف شده که از مقامات بلند معرفتی است. این آدم بخواد از راه های عادی سعی کنه که گفت رضای به قضای الهی پیدا کنه، خیلی راه طولانی است، به این زودی ها موفق نمیشه، چون چیزایی که آدم دلش میخواد با اون چیزایی که خدا مقدر میکنه همیشه وفق نمیده. گاهی خدا یه تقدیرهایی داره برای آدم که سخته، ناراحت کننده است، غصه داره، مشکلات داره، به همه اینا راضی باشه خیلی معونه میخواد که آدم فکر کنه که اینا حتما به مصلحتش هست و چنین و چنانه. اینا زود به نتیجه نمیرسه. اما اگه خدا رو دوست داشت، وقتی آدم یک کسی رو دوست میداره کارهای او رو میپسند، هرچه او دوست میداره باید بتر. اگه محبت شدید و کاملی باشه، اون دیگه نمیگه این کار به نفع من هست یا به ضرر من، میگه تو دوست داری بسیار، هرچه تو دوست داری. این وقت کسی محبت خدا پیدا میکنه، میگه نمیگه الهی تقدیری که برای من میشه تصادفی میشه، دستم میشکنه، پام میشکنه، مثلا بچم مریض میشه یا سایر مشکلاتی که در زندگی میشه، مریضی، فقر. اگر کسی واقعا محبت خدا در دل زیاد باشه، میگه خب خدا خواسته دیگه، نه چه او خواست. نهایت خواسته او اینه که خدا ازش راضی باشه، در مقابل خواسته او خواسته اینه نک تحصیل رضای الهی، راضی شدن به قضای الهی برای کسی که محبت خدا رو داشته باشه، محبت قویی داشته باشه، خیلی آسانه. متقابلا وقتی آدم یک کسی رو دوست داره، دلش میخواد او ازش خوشنود باشه. این طور آثار طبیعی محبت. اگه آدم بفهمه که اون کسی که محبوبش هست ازش نگرانی داره، خیلی ناراحت میشه. نهایت آرزوی یک محب این است که احساس کنه که محبوبش از او راضی است، لبخند رضایتی بر لبش نقش ببنده، اظهار رضایتی بکنه، خیلی شاد میشه، سرمست میشه. وقتی آدم خدا را دوست داره، نهایت خواستش اینه که او ازش راضی باشه. یک دعا هم که میکنم، میگه من از تو میخوام که تو رضایت خودت را به من ببخشی، حبوته به رضاک. اینا دعاهایی است که در اینجا اومده و یه مقدارش رو جلسه قبل اشاره کردیم تا اینجا رسیدیم. ما اعذته من هجرک مقلاک. متقابلا همینطوری که آدم نهایت آرزوش از محبوبش اینه که از او خوشنود باشه، بیشترین چیزی هم که ازش میترسه اینه که او نسبت به محب بیمهر بشه، بیعلاقه بشه، ناخوشنود بشه، گلمن بشه، و این باعث میشه که او را ول کنه، رها کنه. به زبان خودمون باش قهر کن. بدترین چیزی که برای محب کشنده هست، سوزنده است، شکننده است، نه که احساس کنی که محبوبش نسبت به او بیمهر شده، اعترامش نیم. اینه که در مقابل این که از خدا میخواد، در کنار این که از خدا میخواد که از او راضی و خوشنود باشه، میگه من را از کسانی قرار دادی که اونها را در امان قرار دادی از مهجوریت. هجر ترک کردن است که از روی ناخشنودی است، همون قهر کردن هم که با خودم. مطلق فراق هجر نیست. این عالم عالم فراق، در این عالم بالاترین بندگان خدا هم اون وصلی که آرزوشون هست در این عالم براشون تحقق پیدا نمی کنه، مگر گهگاهی شرایط این عالم اجازه نمیده. اینه که اصل فراق تقریبا لازمه زندگی در این عالم هست، ولی اون چه کشنده هست اینه که جدایی از روی ناخشنودی باشی، قهر کنه باشی. نه صرف این که لازمه این عالم اینه که از مشاهده او، از لقای او، از وصول به او محروم هست، خب این هم ناراحتی داره، دائما هم موجب حضر باید بشه، ولی این غیر از اینه که احساس کنه که او ترکش کرده، رهاش کرده. هجر به قلا تقریبا هر دوش همین معنا رو داره. رب دوها و لیل دو سجا ما ودعک ربک و ما قلا. قلا لازمه همون ودعه که یعنی رهات کرده، ودا کرد، جداش کرد. قرار در این باید بیمهری کرده، قهر کرده. اینه که از خدا میخواد که من را در پناه خودت قرار بده، از این که مهجور بشم، من را ترک کنی، با من قهر کنی و از من نافشنود بشی. و بوعته مقعد صدق فی جبارک. و نهایتا آرزوی آدم اینه که همیشه در کنار محبوبش باشه. حالا در کنار بودن هر موردی متناسب با خودش، در این عالم مثلا آدم دلش میخواد با محبوبش خونشون پلو هم باشه، اگر بشه اصلا تو یک خونه باشه، ولی خب معمولا برای هر محبی با محبوب چنین چیزی میسر نیست. یک در این موارد بیشتر اونجا آرزوی محبوب هست اینه که محب هست اینه که در جوار محبوب باشه، جار او باشه، همسایه‌اش باشه. تو اون دعای آسیه همسر فرعون، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، برای من یه خونه ای در بهش پر خودت بساز. در قرآن کریم به کسانی که نهایت تقوا را داشته باشند وعده داده شده که در یک جایگاه شایسته ای نزد خدا هستند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینه که می فرماد، عرض می کنه بوعته مقعد صدق فی جبارک، در یک جایگاه راستین، جایگاهی که شایسته نشستن است، یعنی بهتر جای، بهتر از اینجا جایی برای نشستن نیست. در اونجا در جوار خودت، در همسایگی خودت برای من اونجا را مهیا کن، در اونجا قرار بگیر. و خصصته به معرفتک، از اینجا هاست که چیزایی که درخواست شده راه را به آدم نشون میده که اگه خدا، اگه ما خواستیم به مقام محبین برسیم، به اون کسانی که خدای متعال هم ازشون راضی هست، در آخرت در جوار الهی هستن، در جایگاهی که خدا برای اونا میپسنده، حایلی بین اونها و بین خدا نیست، اگه بخوایم از اینا بشیم چیکار باید بکنیم؟ اگه چیزایی از خدا باید برای مقدمات این کار بخواهیم، چه چیزایی رو باید بخواهیم؟ شاید اولین قدم این باشه که قبل این چیزایی که باید بخواهیم برای رسیدن به چنین مقامی، اول معرفته. وقتی آدم خدا رو نمیشناسه طوری که باید بشناسه، معرفتش کم هست، طبعا این چنین خواسته هایی هم اصلا ازش متمشی نمیشه. بسیاری از ماها، بنده خودم رو نگاه میکنم، یه گاهی عرض میکنم، قیاس به نفس میکنم، ما خدا را یه کسی که یه بهشتی درست کرده و یک جهنم، گفته اگه از این را برید میبرم اتون بهش، این را برید میبرم تو جهنم. اون را که میشناسیم از خدا هم میکنی که اون بهشت را ساخته و جهنم را ساخته، دیگه از خودش چیزی نمیشه. یا در این عالم اونیست که این عالم را خلق کرده خودم، علیاذ بالله، مثلا مثل معماری مهندسی که خونه ای را می سازه دو خوب ساخته دیگه. من خونه می خواهم، چرا به مهندسش ده؟ خیلی از ماها تصورمون از خدا و کارهای خدا و اینا همینه، به کارهایی کرده بهش تو جهنم می ساخته، دنیا این عالم را خلق کرده و نعمتهایی هم درش برای ما قرار ده، من استفاده کنیم. به خودش دیگه چکار دیگه؟ اینا قرار داده در اختیار ماست. این مال این است که معرفت نداریم که نیاز ما به خود او خیلی بیشتر از نیاز ما به مخلوقاته. نمیدونیم، نمیفهمیم. برای اینکه انسان در یه مسیری قرار بگیری که احتیاجش رو به خدا درک بکنیم، بفهمه خدا چقدر دوست داشتنیست، چقدر خواستنیست، نمیشه ازش گذشت، نمیشه جایگزینی براش پیدا کرد، وقتی برای آدم پیدا میشه که خدا را بشناسه. اولین چیزی که لازم داره معرفت، شناخت. هر اندازه پایه معرفت آدم بالاتر بره، محبتش نسبت به خدا بیشتره. فرضاً یک کسی، حالا در مثال‌های عادی ناچاری ما همیشه از این مثال‌ها استفاده، شما میرید توی جواهر فروشی، انواع و اقسام جواهرات هست. خب کسی که وارد نیست، گوهرشناس نیست، جواهرات قیمتی که هر دانش میلیون‌ها میلیارد‌ها قیمت داره، با میرید که شیشه زرق و برق داری فرقش نمیزنی. احیانا این چیزی اگر رنگ و روغنش زیادتر باشه و زرق و برقش بیشتر باشه، اونا از اون جواهر خیلی بهتر میبزن. مال چیه؟ مال اینکه نمیشناسه، نمیدونه الماس چیه. نگاه یه شیشه اشتباه میکنه، یه خرمهره ای رو به جای فیروزه میگیریم، برای اینکه بفهمیم که واقعا چی باید انتخاب کنیم، دنبال چی باید باشه. هر اینه که بشناسی چی. حالا یه مثال بسیار کودکانه است، اندازه فهم گوینده. از اگه ما بخوایم خدا رو خدا رو دوست داشته باشیم، قرب خدا رو بخوایم در جوار خدا باشیم، الان به بنده میگن که در عالم قیامت در جوار خدا خواهی بود. ما یه خونه اونجا ساختن تو بهش، این خونه تو دنیا هم طوله خوب، شاید از این کاخهای دنیا از اونا برای اونجا جاذبش بیشتر باشه. این جوار خدا چه خصوصیه بود؟ همسایه خدا باشیم، همسایه کسی دیگه بود، یه کسی باشه با ما کاری نداشته باشه، اذیتمون نکنه دیگه، هر که باشه جوارش خوب بریم. این نمی فهمیم جوار خدا یعنی چی؟ مگه جوار خدا هم یه چیز مطلوبیست؟ مطلوبیست که یعنی از همه چیز مطلوبتر، حتی از حور و قصور هم مطلوبتر. چه می فهم؟ نه هیچ اصلا اینجور دعایی از ما متمجه نمی شید، نمی دونیم چی می دونیم. وقتی هم میخونیم مناجاتش هم برای که میخونیم ثواب داشته باشیم. اینا رو امام خونده، ما هم برای تأثیر به امام میخونیم ثواب میشه. اگه بخونیم توفیقش داشته باشیم همین هم میخونیم که ثواب میشه. اما واقعا از ته دلمون این خواست برای ما پیدا میشه، خواستی که ما به دنبالش حرکت کنیم، لوازمش رو کسب کنیم، تلاش کنیم، سرمایه گذاری کنیم، برای چیزهای دیگر رو فدای اون کنیم. اگه پیدا بخواد بشه چرا کی میشه؟ وقتی که بشناسیم. پس اول باید از او بخواییم که ما معرفت بود. خصصته به معرفتک، همه آدمیزاد که اینجور معرفتی ندارن، خدا یک بندگان خاصی داره که اونها رو اینجور معرفت ها رو بهشون دادیم. خصصته به معرفت، ما را از اون کسانی قرار بدید که این معرفت را خاص اونها قرار دادید. در میان میلیاردها خدا میدونه چند نفری هستند به این نعمت نائل شد.